دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می لزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خدا را حلقه کعبه است این یا حلقه مویت؟ خدا را حلقه کعبه است این یا حلقه مویت؟ چه دور افتادم از هجر اسماعیل پهلویت. تمام عاشقان بر گرد گیسوی تو می‌گردند، بخوان امسال ما را هم به بیت الله گیسویت. شبی از خط نسخ روی ماهت پرده را بردار، شکست قلب ها را خط نستحلیق ابرویت. نه تنها چشم هایت سوره الشمس می خوانند، به المیزان قسم تفسیر یوسف می کند رویت. تعالی الله، خود لبیک اللهم لبیکی، چه لبیکی که در هفت آسمان پیچیده هویت. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. اما آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز و همکاران ارجمندتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. همچنین. دوستان میدونن که روزهای شنبه فضای برنامه‌مون معطر به اطرائیات نورانی کلام و نکات بسیار لطیفی رو از سوره های قرآن کریم حاج امیر باقری برای ما بیان میکنند و هممون استفاده میکنیم و بهره مند میشیم. در جلسات گذشته تفسیر سوره مبارکه تکاثر رو حاج امیر باقری برای ما شرح دادن و اشاره کردن که این جلسه انشاءالله به سوره همزه خواهیم رسید. با خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع علی الافئده انها علیهم مؤصده فی عمد ممدده. این سوره مبارکه از سوره مکی است و برای تلاوت این سوره و انس با این سوره فضائل فراوانی ذکر شده. یکی از فضائلی که برای تلاوت این سوره ظاهرن در مجمع البیان و هم طبرسی نقل کردن این است که از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که اگر کسی تلاوت این سوره رو بکنه، مانوس با این سوره باشه، در مقابل هر کسی که نبی اکرم رو حمز و لمس کرده و عیب جویی نبی اکرم کرده و طعنه به حضرت زده، خدا متعال ده حسنه به اون میده، که انه یه نوع تبری از اون دشمنانی است که حضرت رو حمز و لمس کردن. البته این روایت رو ما کارش داریم، حالا بعدا ان شاء الله در معنا کردن سوره خیلی دخیله. شأن نزول این سوره رو هم که مناسبت نزول این سوره بوده اینجوری بیان فرمودن بزرگان، که بزرگان حالا سران قریش، بزرگان که تعبیر خوبی نیست، بعضی از سران کفار و قریش وجود مقدس نبی اکرم رو مورد عیبجویی و طعن و حمز و لمس قرار می دادن پشت سر و پیش روی حضرت، حالا با قول با عمل و به نحوی حضرت رو مورد اهانت و تحقیر قرار می دادن، این سوره در پاسخ اونها نازل شده. البته مکرر اینو عرض کردیم که شأن نزول آیات و سور معنای آیه رو محدود نمی کنه، اما می تواند از قرائنی باشه که در فهم آیه و سوره به ما کمک بکنه. ولی زو عرض کردیم از در روایات قرآن یجری مجرا الشمس و القمر، هر روز تأویلی داره قرآن و این تأویل غیر تأویل دیروزه. همینطور که ائمه فرمودن قرآن مثل خورشید هست که هر روز طلوع جدیدی داره، ولی یک خورشید بیشتر نیست، ولی طلوع‌های متعدد داره. قرآن هم تأویل‌های متعددی داره. نباید
محدوده به اون شأن نزول بکنید.
بله، به خصوص تأویل‌ها و مصادیقی که هر روز برای آیات سور پیدا میشه، این مانع تأویل‌های قبلی یا تأویل‌های قبلی مانع تأویل‌های بعدی
نمی‌توانند باشند.
ولی گویا هم هست این شأن نزول که مقیاس همز و لمز و عیب‌جویی و طعنه و ایرادگیری هایی که بوده خود شخص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سران قریش. حالا به روال معمول ما اول نظر علامه بزرگوار طباطبایی رو که شاید در تفاسیر جز تفاسیر بهترین تفسیر یا حالا اقل تفسیر قابل قبولی است از نظر همگان تقدیم میکنه.
بفرمایید.
خب لغات سنگینی هم طبیعتاً این سوره داره، بحثای لغوی فراوانی هم بزرگان کردن، به خصوص اونهایی که اهل دقت در لغت بودن مثل علامه مستفری، قبلش هم دیگران. حالا من خیلی اونها رو نمیخوام بپردازم چون اقتضای جلسه ما نیست. لغاتی که در این سوره هست یکی همز و لمز هست، ویل لکل همزتن لمزن. ویل رو که به معنی از اداتیست که به وسیله او تهدید میکنه خدای متعال، حالا ترجمه فارسیش مثلا وای هست، ولی وای بر کسی که اهل همز و لمز است. ولی در روایات دیدید فرمودن خدای متعال در بعضی روایات هست اون کسانی که تهدید به ویل میکنه اونا کفار هستن، و بعدم لذا ویل در بعضی روایات دیگه تفسیر شده به وادی در جهنم که سالها اهل این وادی سقوط میکنن هنوز به قعر این وادی نرسیدن. بنابراین یه معنای ظاهری لفظی فقط نداره که مثلا ما تهدید ظاهری بگیریم. ویلون لکل همزت لمزه، برای هر همزه و لمزه. همزه و لمزه جمع است و صیغه مبالغه هم هست، یعنی کسانی که زیاد اهل همز و لمزن یا ملکشون شده که همز و لمز میکنن، عیبجویی میکنن، طعن میزنن، تحقیر میکنن دیگران رو. خب این همز معناش چیست؟ همز معنی لغویش به معنی از ماده فشار هست، و حالا اگر کسی عیبجویی به دیگری بکنه، غیبت بکنه، اینم لغوی این گفتن علت این که همز بشه اطلاق میشه با اون ریشه تناسب داره، گویا اینو تحت فشار روانی و روحی به طرف مقابل خودش میاره. پس همز یعنی عیبجویی کردن، منتها عیبجویی که واقعا عیب نارواست، عیبی که در طرف نیست و انسان اون عیب رو میگه و عیبی برای طرف درست میکنه، طعنی برای طرف درست میکنه. و حالا اعم از این که این عیب و طعن در حضور شخص باشه یا در پشت سر شخص باشه، البته بعضی لغویین خواستن بگن همز اختصاص داره به عیبجویی پشت سر مثل غیبت،
مثل غیبت بله،
ولی ممکنه مفهوم عامی داشته باشه، پشت سر طرف باشه، پیش روی طرف باشه، این همز و لمز با اشاره و کنایه و حرکات دست و صورت و افعال و رفتار و امثال اینها باشه، یا نه همز و لمز صریح لفظی باشه. همه اینها شامل همز هست، مشمول همز، همز همه اینها رو میگیره. لمس هم همینطور با همز شبیه، حالا باز عرض کردم تفاوتی بین همز و لمس ذکر کردن به خصوص در اونجایی که این گونه لغات که معانیشون به هم شبیه دنبال هم تکرار میشن ناظر به اون نقطه اختلاف هم حتما هست. بعضی لغوین اینطوری بیان کردن که تفاوت همز و لمس در اینه که یکی عیب‌جویی پشت سر همز، لمس عیب‌جویی پیش روه، یا بعضی گفتن عیب‌جویی به زبان و صریح همز و لمس عیب‌جویی با اشاره و کنایه و ایما و امثال این هاست و شبیه کارهای هنری که اتفاق میفت. و بعضی هم مرحوم علامه مصطفوی نکته ای رو دارن، تفاوت این دوتا رو یکی به شدت و ضعف گذاشتن که لمس به لحاظ واژه لغویش به حروفی که درش به کار رفته نوعی شدت و غلظت در عیب‌جویی و ایرادگیری هست، یعنی عیب‌جویی هایی که اساسی هستن و بنیان کنن و عمدتاً هم ناظر به عیب‌جویی در حضوره. حالا این تفاوتی که ایشون گذاشتن، علایال همز و لمز به معنی عیب‌جویی، طعن زدن، عیب برای دیگران درست کردن،
به ناحق
و چه در حضور چه در پشت سر، مجموع آیه این رو نشان میدهد، با فعل، با قول، با اشاره، کنایه، این نوع عیب‌جویی ها در این سوره مورد مذمت قرار گرفته. مرحوم علامه طباطبایی، حالا این لغات بعدی هم عرض بکنم، الذی جمع اعمالا و عدده، این همزه لمزه، این کسی که زیاد عیب‌جویی میکنه ملکش شده، دعبش این است که عیب‌جویی بکنه، همز و لمز بکنه، خصوصیتش این است که جمع اعمالا و عدده، مال فراوانی و امکاناتی و قدرت ثروتی رو جمع کرده، صنعتی رو دیدید، انواع مختلف مقدوراتی که انسان ها جمع میکنن، امکاناتی رو فراهم کرده برای خودش و عدده، اینها رو مورد شمارش قرار داده، به اونها اعتماد میکنه، اتکا میکنه و اونها رو دائما مورد احصا قرار میده. عد رو لغویین دقیق اینجوری معنا کردن که جمع آوری که همراه با احاطه و احصا و
شمارش و
احاطه علمی است، دائما شمارش میکنه تحت احاطه علمی،
یعنی
خودش قرار داده، گردآوری که همراه با این خصوصیت است. بعد الذی جمع اموالا و عدده، مالی رو، امکاناتی رو فراهم کرده، قدرتی رو، ثروتی رو، انواع مختلف قدرت از دام تا صنعت و امثال اینجور چیزا، امکاناتی رو برای خودش فراهم کرده و به اینها تکیه میکنه و عدده، بعد یحسبه، یه محاسبه ای برش پیدا شده، محاسبه یعنی حساب و کتابی که همراه با دقت و ضبط و امثال این هاست، یه نوع احاطه انسان پیدا میکنه، میخواد مورد اختبار و امتحان قرار بده، یحسبه یعنی یه محاسبات دقیقش او رو به اینجا رسونده که انما له اخلده، این امکاناتی که بهش تکیه میکند از پیش او رو ثابت و خالد و جاودان کرده، اینجوری اعتماد به این امکانات و مال پیدا کرده، بنابراین همزه لمزه همچین آدمی است. کلا لیوم بزن نفل حتمه، خدای متعال میفهمد نه، این محاسبه غلطی است، این امکانات مال مانع خلود، موجب خلود انسان نمیشه، این انسان ارتباطش قطع میشه با این جهان و لیوم بزن نفل حتمه. نبز به معنی طرح کردنی که همراه با تحقیر باشه، معنی دورانداختنه، دورانداختن طرحی است که انسان با بی‌اعتنایی طرح میکنه، یه باره کسی خدای متعال تو عذاب میبره ولی تحقیرش نمیکنه، میخواد تطهیرش کنه، اینها اینجوری نیستن، لیون بزن نفل حتمه، طرح میشن با تحقیر و با بی‌اعتنایی کامل در حتمه. حتمه یکی از اسامی جهنم است، از ماده حتمه به معنی شکستن، گویا همه به اصطلاح ارکان وجودی انسان، ظاهری باطن انسان رو در هم میریزه. لیون بزن نفل حتمه و ما ادراک مل حتمه، خدای متعال یه تعبیری داره در باب حتمه که علامت به اصطلاح نوعی بزرگیست و نوعی پیچیدگی، و ما ادراک مل حتمه، نار الله الموقده، آتشیست که خدای متعال رو برافروخته، نار الله هست که برافروخته شده هم هست، علتی تطلع و علل افعده، این آتش بر فؤاد و جان انسانها طلوع میکنن و نوعی احاطه پیدا میکنه، تطلع و علل افعده، انها علیهم مؤصده، این آتش، آتش دربسته است که امکان مطبق، امکان نجات و فرار و خروج از آن نیست، فی عمد ممدده، در یک ستونهای کشیده شده و برافراشته شده. حالا این ترجمه ابتدایی و ظاهری آری است.
بله.
از کلام نظر مرحوم علامه طباطبایی بزرگوار این است که این سوره اون کسانی رو که دلبستگی به امکانات مادی پیدا میکنن و طبیعتاً این اموال رو جمع میکنن و به او اعتماد میکنن و همین جمع این جمع‌آوری امکانات موجب نوعی غرور و استکبار بر بندگان خدا و تحقیر دیگران میشه و طبیعتاً از پایگاه این امکاناتی که دارن به تحقیر دیگران میپردازن، همز و لمز میکنن، توهین میکنن. این آیه، این سوره مبارکه اینها رو تهدید میکنه و تهدیدم بسیار سنگینه
که خداوند این گونه اونها رو تحقیر میکنه و در آتش میکنه.
بله، این معنای کلی سوره است که میفرمان. بعدم نظر مبارکشون این است که این سه تا آیه‌ای که در صدر سوره هستن یه نوع رابطه علیتی بین معانیش وجود داره. آیه سوم مبدا معنای آیه دوم و آیه دوم مبدا شکل گیری آیه اول، معنای آیه اول.
یعنی چی؟
یعنی میفرمان که سیر سوره این است که یه انسان‌هایی هستن که امکانات مادی رو جمع‌آوری می‌کنن و مورد محاسبه و عرض کنم شمارش قرار میدن و دائم جمع‌بندی این امکانات مادی رو دارن. این عده کم کم به تعبیر دیالا امکانات مادی اون مقداریش که انسان هزینه میکنه برای خودش اونها مال اوست، ما بقیه دیگه مال او نیست. اگر انسان دنبال امکانات مادی رفت تبدیل به اخلاق حرص و بخل میشه و طبیعتاً به تجمیع این امکانات منتهی میشه. تجمیع این امکانات، گاهی انسان امکاناتی داره غافله، تجمیع که همراه با احاطه و محاسبه و شمارش و این کم کم در انسان یک حالتی ایجاد میکنه که انسان اعتماد به این امکانات میکنه. این آدمی که هیچ پایگاه ثبات و قراری نداره، شون میدونیم ما دائما در حال فناییم دیگه، دائما در حال موتیم، یحیی و یمیت، علت دوام، لحظه های ما لحظه مات و احیاه. این آدمی که دائما در حال فنایی دنبال یک تکیهگاهی میگرده برای حیات خودش، خلود خودش، وقتی امکانات رو جمع‌آوری کرد و دائما محاسبه امکانات کرد و بی توجه به این امکاناتش هم نبود، آرام آرام یه نوع تکیه‌گاه باطنی پیدا میشه براش. احساس میکنه که این امکانات میتواند متکای او باشه، عامل خلود و جاودانگی اوست. حالا تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی این است که این اخلده هو هم به معنی یخلده هو، یعنی یحسب انما له یخلده، چون یحسب آورده مستمرن اینجوری به نظرش میاد، محاسباتش رو به اینجا میرسونه که این مال او رو داره نگه میداره، تکیگاه اویست، جاودانه او رو نگه میداره، دائما یحسب انما له یخلده. حالا البته این بیان ایشون هست، لزومی نداره شاید غیر اینم بشه معنا کرد. محاسباتش به اینجا میکشه که این امکانات از قدیم پایگاه خلود و ثبات و دوام و
پیوسته اینجوری بوده.
بله، یحسب انما له اخلده، محاسب دائما این محاسبه رو میکنه، تو محاسباتش به این میرسه که از قبل این امکانات مبدا ثبات و استقرار و خلود اوست، خیال میکنه این امکانات مادی میتوانن اون رو نگه بدارن، نگهبان او هستن، عامل خلود او، جلوی فنای او رو میگیرن
و حسابی بهش تکیه میکنه.
بله، خیال میکنه امکانات عامل فنا انسانن، در حالی که اینا از خدا آدم فانی ترن واقعا. بله. این محاسبه اگه در انسان شکل گرفت، انسان در اثر همفزایی مال، آرام آرام جمع و اعداد مال به یه محاسبه غلطی رسید که این مال عامل، اگر انسان اینجوری حساب کرد که مال عامل خلود او هست، یحسب ان ماله اخلده، کسی که این محاسبه در شک گرفت چون میل به خلود داره جمع مال میکنه. طبیعتا انسان فنای خودش رو نمیخواد، که دنبال یه تکیگاهی میگرده. اگه تکیگاه خودش رو برای بقا امکانات مادی دید، طبیعی است دنبال جمع‌آوری امکانات میره و طبیعتاً به اونا اعتماد میکنه، مورد محاسبه حساب براش باز میکنه و هرچی هم بیشتر تلاش میکنه امکانات بیشتر جمع کنه تا به خلود بیشتری برسه. پس انسانی که دنبال حرص جمع‌آوری مال هست، آرام آرام این حالت اعتماد به مال، این اعتماد به مال هم منتهی به یه نوع جمع‌آوری بیشتر و محاسبه بیشتر این مال، حساب باز کردن براش میشه. بنابراین این وقتی این حالت در انسان شکل گرفت که انسان امکاناتی رو جمع کرد به او تکیه کرد، طبیعی است دیگرانی که فاقد او هستن تحقیر میکنه، این مبدأ نوعی تحقیر دیگران میشه. همز و لمز دیگران، عیب‌جویی نسبت به دیگران ناشی از یه نوع تکیه گاه مادی برای خود درست کردن و اعتماد به این امکانات کردن، این مبدأ تحقیر دیگرانی میشه که فاقد این امکان
هست. نکتهش در اینجاست پس، یعنی واقعا یه سوالی پیش میاد، اونم اینه که این همزه لومزه چرا باید این ویژگی رو داشته باشه؟ یعنی در واقع این ویژگی او رو به اونجا خواهد رساند.
بله، یعنی میگن این سیر از اینجاست. اگر کسی احساس بکند که مال تکیگاه خلود امکانات مادی، میتونه این جلوی زوال و فنا انسان رو به تکیگاه بقا انسانه. به او تکیه کرد طبیعتاً به جمع و اعداد اموال رو میاره. وقتی این حالت در انسان پیدا شد، مبدأ همز و لمز دیگران میشه. طبیعی است که همچین آدمی کارش تحقیر دیگرانه. دیدید در دنیای سرمایه‌داری امروز خیلی واضحه، صاحبان سرمایه همه دنیا رو تحقیر میکنند. این تعابیر تحقیرآمیزی که نسبت به ملت‌ها دارند، که از توسعه یافته و عقب افتاده، پیشرفته و عقب افتاده، در حال توسعه، از این تعبیرهای کلانشون بگیرید تا تعابیر دیگه‌ای که دارن وقتی میرن کشورهای دیگه حق توحش میگیرن، این تعابیرش اینا همش ریشش تو همینجاست. اینا چه امکاناتی دارن؟
احساس میکنن پشتشون گرم به همون امکانات مادیشون
و بعد دیگران رو تحقیر میکنن به فقدان همین امکانات مادی.
بله،
یعنی البته این امکانات یه مناسباتی هم ایجاد میکنه، اخلاق خودش، نظم خودش، این امکانات مادی طبیعتاً تکنولوژی متناسب با خودش،
تمدن خودش،
نظم خودش رو هم میاره. بله، ولی اگر خوب نگاه بکنی سراسر تکیگاه همین امکانات دیگه. بعد این امکانات با مجموعه روابطی که ایجاد میکنه مبدأ تحقیر
دیگران میشه،
دیگران میشه، مبدأ همز و لمز میشه. حالا اینو بعد عرض میکنم که حتی ببینید اینا به همز و لمز همه حقایق ختم میشه. الان در دنیای مدرن همه مقدسات رو تحت عنوان سنت تحقیر میکنن، درسته؟ همز و لمز هم میکنن، صریح با زبان و هنر، با ادبیات، شعر و امثال اینها، کارشون تحقیره به قول خودشون ارزش های سنتی است که ذیل ارزش های سنتی دین و بندگی خدا اینام قرار میگیره.
بله،
در یکی از همین برنامه هایی که در تلویزیون پخش میشد من میدیدم که گذشته ایران رو نشون میداد، دائما تحقیر میکرد در مقابل وضعیت تجدد. حالا یه سری چیزاش قابل تحقیر هم هست، به اصطلاح یه سری اساطیر و داستان های بافتگی و اوهامه، ولی در کنار اونها ارزش های قدسی رو هم کاملا تحقیر میکرد. حالا دیگه من نمیخوام نام ببرم، یعنی کنار یه سری پندارهای باطل، سنت‌های باطل، سنت‌های مذهبی مثل صدقه، مثل توسل، همه اینا هم یه جا با هم تحقیر میکرد. حالا من نمیخوام نام ببرم اون سریال رو. این کار دنیای مدرن کلن که با تکیه به سرمایه یک نظامی درست کرده و بعد این نظام سرمایه سالار با مناسبات خودش همه دنیای دیگر
رو بخوان یا نخوان سیرش به اینجا ختم میشه دیگر.
بله دیگه. بله. کسی که به این اعتماد به اینها تکیه میکنه طبیعی است مقابل این ارزش ها میشه ضد ارزش، طبیعی است که اونا تحقیر میشن در نگاه این جمع و این جامعه. خب این پس که انهو همز و لمز از نظر قرآن، این همز و لمز ریشش در اعتماد به امکانات مادی و طبیعتاً تجمیع اونها و طبیعتاً تحقیر دیگران و همز و لمز دیگران منتهی میشه. خب خدای متعال برخورد تندی میکنه، میفهمه اصلا اینجوری نیست. این آدم هایی که امکانات رو جمع میکنن و با اتکای به اونا دیگران رو تحقیر میکنن، اینا با خاری لیم بزن نفل ختمته، در یک آتشی که همه تار و پود اونها رو در هم میریزه و خرد میکنه. حالا اینا رو دیگه نکاتی رو مفصلین فهمودن که چون خیلی قابل استناد نیست من اون نکات رو عرض نمی کنم. بعد خدای متحاتمه رو توضیح میده، میفهمد آتشیست که بر فؤاد انسان ها طلوع میکنه، که دیگه حالا دیدید بزرگان و مفسرین و ارباب معرفت خیلی این آیه رو مورد دقت قرار دادن که اون آتش با آتش های دنیایی فرق میکنه. اصلا عنایت بکنید این هرچی ما تو این عالم میبینیم، من مکرر عرض کردم، مثاله برای حقایق باطنی تری که در عالم است. این شمس ما مثاله، یه شمس حقیقی تو عالم است. قمر مثاله،
ستاره مثاله. بله.
نار هم همینطوره. این نار مثال یک نار دیگه تو عالم هست، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این آتش از ظاهر آشکار میشه، میسوزنه رو به باطن، او به عکسه، نقطه طلوع و ظهورش فؤاد انسان ها و باطن انسان هاست، که حالا این فؤاد هم به معنی قلب گفتن، به معنی نفس انسان گفتن، اون دقتای لغویه که جای خودش باید انجام بگیره. خلاصه این آتش آتشی است که طلوع میکند علل افعده، از یه نقطه مشرفی بر فؤاد انسان و از اونجا ظاهر میشه، تطلع از باطن این شعله ور میشد و میسوزانه باطن انسان رو. حالا این چهاتش است که میتواند فؤاد و باطنیات انسان رو، یعنی حقایق نفسانی انسان رو بسوزونه، که انه اونجا هم یه آتشی است از سنخ عالم قلب و فؤاد انسان. اون سنخ آتش هم طلوع میکند از مشرفه و احاطه به قلب پیدا میکنه، تتل و علل افعده. بعد عجیبتر اینه که میفهمد اینها در محاصره این آتشن، انها علیهم مؤصدتون، احاطه به اینها داره و همه راه های عبور از این و گذر از این آتش هم بسته است. علیهم مؤصدتون و در بین ستونهای برافراشته شده. علامه بزرگوار طباطبایی دیگه اینها رو توضیح ندادن، یه اقوالی هم نکردن، میفهمم اینا قیله دیگه که این فی عمد ممدده، این ستونهای کشیده شده خیلی معتنی به این معانی که شده نیستن و با قیل از کنارش عبور میکنن. این هم سنت ایشون هست، ایشون یکی از واقعا خصوصیاتی که در تفسیر المیزان دارن که به نسبت زیادی هم ناظر به همون تعهدی است که در اول تفسیر دادن که خیلی با ادبیات دیگران به سراغ قرآن نروند. البته روایات رو ذکر فرمودن، ولی ادبیات دیگه خیلی جاها کف نفس میکنن، جاهایی که کسانی که اطلاعات ایشون در یه مقیاس خیلی کمتری در دستشون بوده ترک تازی میکنن، ایشون کف نفس کردن و هیچ نگفتن، کنترل قلم کردن و اینم جز کرامات واقعا عنایت میکنیم. و خیلی جاهایی که من دیدم دیگرانی که واقعا مشرف به اطلاعات ایشون نیستن از همون مقولات حرفای زیادی زدن که خیلی قابل استناد نیستشون، کف قلم کردن و کف نفس و
رد میشن.
اینجا همشون رد شدن. این معانی هم که دیگران کردن که مثلا عمد ممدده یعنی ستونهایی که بسته میشوند و اونها اهل نار، اینا رو چون قرآن خیلی واضح توضیح ندادش عبور کردن. این یه نوع ترجمه برای این سوره مبارکه. حالا میدونید اگر اینجوری معنا کنیم سوره رو، اجمالش این میشود که خدای متعال اون کسانی رو که با اتکای به امکانات مادی و تجمیع امکانات مادی دیگران رو تحقیر میکنن و مورد عیب‌جویی در پشت سر و پیش رو عرض کنم طعن و لعن و اینها قرار میدن، اینها رو خدای متعال تهدید میکند به یک نار الله المقدت التي تطلع
علی الافئده،
که با حقارت وارد این آتش میشن، راهها بسته میشود و در لابلای ستونهایی که در این جهنم برپاس گرفتار هستند و معذبند به انواع عذاب. این اجمالی از این سوره است. و اما تقریر دومی که برای سوره ممکن است بشه، یا صلاح میدونید بعد تلاوت
میشه بهترم هست، خدا انشاءالله شما رو حفظ میکنه. نکات خیلی خوب و لطیفی رو هم شنیدیم، انشاءالله برمیگردیم، دعوت میکنم در بخش بعدی هم حتما همراه ما باشید و نگاه دومی که به این سوره هست رو حاج امیر باقری برای ما بیان بکنه. آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما. سپاسگزارم. امروز صفحه 203 قرآن کریم قرار روزانه امروز ماست. آیات 100 تا 106 سوره مبارکه توبه در سمت خدا امروز تلاوت میشه و چقدر خوبه که این تلاوت توأم با تدبر باشه. برمیگردیم ان شاء الله همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
دعا میکنم که خدایا گرد غربت رو از ساحت کلام خودت بردار و جانهای ما رو به نور قرآن جلا ببخش. اشاره قرآنی امروز راجع به میرباقری عزیز بفرمایند و اشاره در ادامه نگاه دوم و تقریر دوم به سوره مبارکه همزه رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم دستور میدهد که از اموالی که متعلق به اونهاست خدای متعال این اموال رو برای اونها اعتبار فرموده صدقه ای اخذ بکن و با این کار اونها رو تطهیر میکنی و رشد و نمو میدی. البته و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. صلوات هم بر اونها بفرست که صلوات شما مایه سکونت و
آرامش
اونها میشه و خداوند سمیع و علیم است. امکاناتی که ما داریم تطهیرش به این است که اونها رو به نبی اکرم برگردونیم. اگر دست ما به دست پیغمبر رسید همه وجود ما پاک میشه. ما بخشی از امکاناتمون رو هم اگر به ایشون بدیم این موجب طهارت ما میشه و این نکته مهمی هم هست. در روایات دیدید این آیه‌ای که میفرماید خدای متعال دستور میده من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا کیه به خدای متعال قرض حسن بده خدای متعال براش مضاعف کنه دو چندان فرمود این مصداقش صله به امامه. امکاناتی که انسان در راه امام خرج میکنه این جزء قرض دادن به خدای متعاله. خدای متعال هم خودش عهده‌دار است و مضاعف میکنه اونو برمیگردونه به انسان. و در بعضی روایات داره که همه کارهای خیر ثواب و فضیلت داره در مالی که به دست امام میرسد در راه امام خرج میشه چندین هزار برابر خیرات دیگه پاداش و نتیجه میده. یه روایت اونجاست فرمود ولی اگر احساس کردید که امام محتاج به شما هست مشرک میشه.
آها.
نه فرمود خیال نکنید که امام اگر
احتیاج داره
بله احتیاج داره. خدای متعال همه خزائن سماوات و ارض رو در اختیار نبی اکرم قرار داده چه احتیاجی داره. امیرالمومنین در نهج البلاغه تعبیری ازشون نقل شده فرمودن این خدایی که میگه من ذل الذی یقرض الله استقرضکم و له خزائن السماوات و الارض همه گنجینه‌ها در اختیار شماست از شما قرض میگیره پس این قرض گرفتن برای تطهیر شماست
و روش
شما از یه دست بگیرید از دست دیگه به خدای متعال برگردونید تو این داد و ستد شما تطهیر بشید. حالا دست نبی اکرم ید الله دیگه ید الله فوق ایدیه وقتی بیعت میکنن با دست الهی دارن بیعت میکنن. اگر کسی دستش به این دست خود میشه بیعت با خدای متعال درسته
بلد.
اگر امکاناتو به این دست داد امکاناتو به خدا برگردونده. بنابراین وقتی پیامبر از ما میگیرد گویا خدای متعال گرفته و این گرفتن در عین اینکه امرای با استغناء پیامبر هیچ احتیاجی ندارد اما به این گرفتن موجب طهارت نفس انسان و رشد انسان
متحره در واقع
متحره
بسیار
و اون وقت از این لطیف‌تر اینه که اگر کسی این امکان رو به حضرت بریانون صلی علیه، اون مهمتره. صلوات نبی اکرم و بر انسان موجب سکونت و آرامش نفسه.
چی از این بهتر؟
یعنی نفس میشه نفس مطمئن. اگر کسی میخواد به نفس آرام برسه، سکینه نفس درش پیدا بشه، اگر بتونه یه داد و ستدی با نبی اکرم داشته باشه، این موجب سکونت نفس میشه. و البته خدای متعال دعای نبی اکرم رو هم رد نمی کنه، که سمیع است نسبت به صلوات نبی اکرم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاج امیر باقری از شما. نگاه اول رو که نگاه علام طباطبایی رحمت الله علیه بود رو شنیدیم، نگاه دوم رو در این دقایق پایانی بفرمایید و ایشون خدمتتون باشه.
قناعت کنید در این نگاه هم البته مشترکات زیادی داره. بیان فرمودن که این سوره با همز و لمز شروع میشه. نکته ای رو در باب همز و لمز دو نکته مورد توجه قرار گرفته. نکته اول این است که همز و لمز ناشی از نوعی بریدن و گسستگی است. عیب جویی، تحقیر، طعنه زدن، غیبت کردن به جمعی که انسان به اونا پیوند داره، بر اونها ارزش قائل، روابط خوب با اونها داره، این معنا نداره. دیدی دارم اگر عیبی از فرزند خودش ببینه همز و لمز نمی کنه. نه، معمولا یا میپوشونه این عیب رو، یا دنبال رفع این عیب برمیاد، یا توجیه میکنه اگر اهل این که نتواند نباشد، اهل نباشد، نتوانه اقدام کنه برای اصلاح، یا اقل توجیه میکنه، نتونست عیب پوشانی میکنه. این که انسان با یه جمعی کارش به همز و لمز میکشه، این ناشی از بریدگی رابطه ها و جدائی است. و الا اگر جدائی نباشد، تحقیر صورت نمیگیره، همز و لمز صورت نمیگیره. این نکته اول.
بله، اصلا اتفاق نمیفته.
انسان با جمعی که پیوند داره تحقیر نمیکنه اونها رو، همز و لمز نسبت به اونها نمیکنه. پس بنابراین این همز و لمز ناشی از نوعی بریدگی روابط و ارتباط. حالا ریشه این همز و لمز چیست؟ ریشه این همز و لمز یه صفت باطنی است و یک امکانات ظاهری. اون صفت باطنی تکبره، خودبینی است، خود رو بزرگ دیدنه و برای خود شخصیتی و تا به اصطلاح جدای از دیگران و خود رو یک
تافته جدا بافته دیدن.
این مبدا، این یکی از خصوصیاتی است که در باطن انسان شکل میگیره، که البته وقتی میخواد ظاهر بشه در مقابل به صورت استکبار ظاهر میشه. این تکبر باطنی انسان به صورت استکبار و تحقیر ظهور پیدا میکنه. و همچنین یک امکانات بیرونی است که این همون اموالی است که جمع اموالن و عدده. این دو صفت وقتی دست به دست هم میدن، یکی استکبر، تکبر و استکبار، و دیگری هم امکانات مادی که انسان فراهم آورده و به اونها تکیه میکنه و گمان میکنه که اینا میتونن متکای خوبی برای انسان باشن، این موجب قطع رابطه با دیگران و تحقیر دیگران و عیبجویی و همز و لمز نسبت به دیگران میشه. و البته پیدام هست که حالا نوع همز و لمز هم متناسب دیگه با خودبینی ها و امکاناتی که داره، کسانی که فاقد این امکانات هستن متناسب با او تحقیر میشن. بله. که اینا من عرض کردم خدمتتون دیگه، که ثروت تناسباتی میاره، انسانی که به ثروت تکیه میکنه، اعتماد میکنه، مناسبات مقابل او رو تحقیر میکنه. چه چیزی رو تحقیر میکنه؟ هر چیزی که با این امکانات نمیسازه. الان حالا من باز عرض بکنم، تو دنیای امروز ببینید حتی اخلاق رو تابع توسعه تکنولوژی تعریف میکنن. میگن فرض کنید عاطفه هایی که در فرض کنید نسبت بین اقشار قائل به حجابن، قابل روابط تعریف شده هستن، میگن این عاطفه‌ای نابالغی است، ناشی از عرض کنم رشد نیافتگی. و الا اگه جامعه به دوران رشد یافتگی برسه، اخلاق متناسب با تکنولوژی باید پیدا بشه، بنابراین روابط باید تغییر کنه. ببینید مناسبات سرمایه‌داری تبدیل می‌شود به اخلاق و بعد متناسب با این زیباشناسی تحقیر میشن دیگران.
اینا با اون مناسبات حاکم میشه دیگه
و دیگران تحقیر
میشن.
حالا این تعبیری که عرض کردم بعضی فرمودن اینه که همز و لمز ناشی از نوعی بریدگی در ارتباطات اجتماعی است و ریشش هم در یک تکبر باطنی و استکبار و یک اتکای به امکانات مادی و امثال این هاست.
بله.
خب وقتی این روابط بریده شد و شما ارتباطات رو بریدید با تکی و اموال و تکبر، خود این عامل عذاب از درون می شود. یعنی آدمی که توقع زیادی داره، بدونید تعبیر اینه که رنج های انسان به اندازه توقعات و تعلقاتش. شما اگر ازدواج می کنید، تو این ازدواج به هر اندازه‌ای که توقعاتتون بالا باشه، رنجتون افزایش پیدا میکنه. یه استاد عزیزی می فهمود که من وقتی میرم خونه متوقع نیستم. خب همسر من عالم طبیعتی رفتی ده حادثه پیش آمد، اصلا در دنیا نبود. وقتی میرم در میزنم میگه کی؟ میگم الحمدلله زنده است. صدای پاش میاد میگم الحمدلله سالمه. میرم میبینم روی بازه میگم الحمدلله مشکلی تو خانه پیش نیامده. سفره میاندازه میگم الحمدلله فرصت کرده غذا هم پخته. میبینم غذای لذیذ پخته میگم الحمدلله. همش میشه الحمدلله. ولی اگه کسی خیال کرد الان بعد بری با یه سفره آراسته مواجه بشی، یک مشکل تو خانه پیش آمده باشه، آدم رنج میبره. در حالی که
توقعمون
توقع پایین بود، دائما لذت میبره دیگه. بله. از جواب سلام شنیدن وقتی میگی کی در میزنه میگن کی، میگه الحمدلله. انا توقعات ماست که رنج های ما رو شکل میده. وقتی آدم تو این دنیا توقعات زیاد داشت که امکان وصول بهش در این دنیا نیست، رنج میبرد. این آدم ها دارای حرص و توقعات فراوان از دنیا هستن، خیال میکنن دنیا دارالخلوده، در حالی که دارالخلود نیست.
دنیا هم که ظرفیت نداره، اینا تمامش
توقعاتشون به اضافه تعلقاتشون.
بله.
انسان وقتی به امری تعلق پیدا میکنه که اون امر فانی است، پیداست همراه با بودنش رنج میبره. انسانی که دلخوش به بهاره، در بهار نگران پاییزه. لازم نیست پاییز، وقتی پاییز آمد دائم محزونه. این خوف و ترس در خود بهار هست. پاییز که میاد دیگه حزنه. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یه معناش اینه هیچ خوفی از رفتن عالم ندارن،
چه تعلقی
هیچ قصه‌ای هم نسبت به گذشته ها ندارن.
بله.
دو نوع مواجهه با گذشته است. یه بار آدم یاد گذشته ها که میکنه، فقط قصه میخوره بر گذشته های رفته، از دست رفته، عنایت جوانی و صحنه های جوانی. یه موقع اینجور نیست. آدم وقتی گذشته ها رو یاد میکنه، یاد نعمت هایی که خدای متعال در گذشته بهش داده و آغاز انعام خدا میفته. اینی که تو دعا هست، خدایی که تو آغاز کرده ای، تو هم به همون دلیلی که آغاز کردی قطع نکن. در انسان توقع، انتظار و رجا و امید ایجاد میکنه به جای یأس. به خلاف اینکه آدم به گذشته‌ای که فانی شده تعلق داشته باشه، خب پیداست آدم رنج میبره دیگه. پس ببینید رنج انسان به اندازه تعلق و توقعش است. خب وقتی اینا توقع و انتظاراتی تو دنیا پیدا کردن با تکیه به امکانات مادی و تعلقات فراوان پیدا کردن، طبیعتاً همین تعلق و توقعی که در درون و باطن انسان هم هست و در دنیایی که دائم در حال تحول است، این توقعات و انتظارات تأمین نمی شود و اون تعلقات از دست می رود. یعنی بالاخره این چیزی که ما به او دل بسته ایم، یا من از او جدا می شوم
یا
او یکیمون زودتر همدیگر رو رها می کنیم. اینجا جای ماندن که نیست. بنابراین نفس این توقع و تعلق عامل یک نوع رنج درونی و یک عذابی در باطن انسان ها میشه. تنها راهش هم اینه که انسان توقعاتش رو از عالم محدود کنه، امیدش به خدای متعال باشه، تعلقاتش هم قطع کنه از عالم دیگه. والا چاره دیگه برای نجات از این رنج و عذاب نیست. پس مرامانی که اندهو خواستن بگن این عذابی که تتل و علل افعده از باطن انسان طلوع میکنه، به یه نوع با این مقدماتی خودش چیده هم آهنگه. آدمی که تکیه به امکانات مادی میکنه و انتظارات و توقعاتش در دنیا توقع خلود با تکیه به امکانات مادی است، تا اینجا پیش میره که خیال میکنه اینا میتواند خلود بر انسان ایجاد بکنه، این انسان با این توقع با این تعلقات طبیعی است از درون دچار یه نوع رنج و آتش و شعله‌ای میشود که او را از درون میسوزانه. البته ببینید این به معنای این نیست که ما آتش آخرت رو انکار بکنیم. ما آتش آخرت در جای خودش، جهنم آخرت کنه، یه نوع تجسم عمله. این آدم از همینجا درون رنج تعلقات خودش و آتشیست که خودش با تعلقات خودش درست کرده،
در واقع از اینجا شروع میشه.
بله، یعنی پناهگاهش میشن آتش دیگه. اولاکه مأواهم النار. این تعلقاتی که در قلب انسانه، این انتظاراتی که در قلب انسانه، این احساس نسبت به عالم، احساس تعلق و توقع از این امکاناتی که نه کاری برای ما میتونن کنن، نه بقایی دارن، نه خودشون خالدن تا ما رو خالد بکنن، با توجه به تعلق، با توجه به محدودیت این عالم و تحول این عالم، مبدأ پیدایش یک نوع رنج و عذابی از درون انسان میشوند. تتل و علل افعده. و اون وقت آیات بعدی که میفرماد که نار الله المقدسه التي تتل و افعده انها علیهم مؤصده في امد
ممدده،
این رو هم یه ربطی بیان کردن بین این آیات و اون صدر سوره، که این آدم همزه و لمزهی که روابط اجتماعی رو قطع کرده و با تکیه به تکبر و استکبار و امکانات دیگران رو تحقیر میکنه. حالا یا آدم یا نظامی که این کارو میکنه، نظام مادی هم این کارو میکنه دیگه، با تکیه به امکانات و مقدورات خودش و تکبر باطنی و خود بزرگتر بینی که داره همه دیگران رو تحقیر میکنه و همه روابط رو قطع میکنه. یعنی روابطی که باید رابطه محبت و انس و صمیمیت باشه تبدیل میشه به رابطه تحقیر و طبیعتا تنفر و امثال اینا. پس که انهو در جامعه گویا یک تکیه‌گاه هایی هست، یک اومدی هست، یک روابطی است. شما میتونید این روابط رو استوار نگه بدارید. در جامعه ایمانی اینطوریست. در جامعه ایمانی اعتماد عمومی باید رشد کنه. شاخص جامعه ایمانی اینه که باید اعتماد عمومی به همدیگر رشد کنه، نه باید بی اعتمادی، سوء زن، بدبینی، همز و لمز در شکل بگیره. این خلاف جامعه ایمانی است. دیدید
با کمتر از یک دقیقه فرصت داره اوج اوز خواهی بکنه.
پس بنابراین که انهو یا این ستونهای به هم ریخته روابط اجتماعی موجب میشود که خیمه اجتماعی فرو بریزه و این انسان در درون یک خیمه فرو ریخته، یک بنای فرو ریخته که ستونهاش کشیده شده قرار میگیرد. عرض کردم این باز به معنی انکار جهنم و قیامت نیست، این که انهو
یه تجسمی که هست،
یه نوع تجسم که انهو این آدم با این تکیه‌گاه ها و با همز و لمز ها و تحقیر ها روابط اجتماعی رو تخریب کرده، عماد و عمد اجتماعی رو کشیده و خیمه جامعه فرو میریزه، جامعه آوار میشه، جامعه‌ای که این جور در روابط در شکل میره مثل وضعیت کنونی جامعه جهانی میشه، ولی جامعه به هم ریخته ای که و نتیجهش حالا بعد بگیم که انه اون مدیریت مادی همچین کاری میکنه و بعد این مدیریت موجب میشود که خود جامعه بر سر او آوار بشه و گویا در آخرت هم این یک صورت حقیقی پیدا میکنه و تبدیل میشه به عذاب آخرت. حالا این یه نوع نگاه دومه که این مقدار احتیاج به تبیین داره که به معنی تعویل نشه که ما جهنم و علیه عذاب الله انکار کنیم. سرج خودش محفوظ، آیه ناظر به جهنم است، در اینی که ناظر به جهنم و بعد الموت هست، ناظر به حقایق این عالم هم هست.
بسیار.
حالا انشالله
این نگاه دوم پس ناتمام مون، بحث رو همجا متوقفش میکنیم. انشالله هفته آینده دوستان پیگیری بکنن، به سایت ما میتونید مراجعه بکنید، سمت خدا صدا.ir، هم فایل های صوتی و هم فایل های متنی این برنامه و برنامه های دیگه هست و انشالله میتونید استفاده بکنید. فردا انشالله با حضور آقای عالی خدمت رو خواهیم برسید و جای عالی فردا به پرسش های شما پاسخ خواهند گفت. آقا امیر باقری دعا بکنند و همه ما هم اینو بگیم انشالله.
اللهم علی محمد و آل محمد و اکل فرجم، خدا برکاتت رو بر همه دوستان نبی اکرم و اهل بیتشون نازل بفرما. مرزای از دوستان امیرالمومنین شفای عاجل عنایت بفرما. خدا لباس عافیت بر اندام هر چه زودتر بر اندام رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی بپوشان. برای سلامتیشون صلوات
بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی باقری، خیلی ممنون از توجهتون. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عاقبت امرنا خیرا. تا سلام دوباره، متشکرم.
یک امت مؤمن و مسلم اون امت و ملتی است که معیار را از قرآن میگیرد، از هدایت الهی میگیرد، این میشه معیار. یکی از چیزهایی که قرآن به هدایت الهی به ما تعلیم داده است تبعیت از داوری خرد و عقل انسانی است، این هم قرآنی است، یعنی پیروی از اون چی که عقل سلیم به اون حکم کند و قضاوت عقل پشت سر او باشه، این هم یک امر قرآنی است، این هم امر دینی است. اینا شد معیار. اون چی که بندگان برگزیده خدا معصومین عند الله به ما یاد دادن، این می شود معیار. معیار این هاست. اینی که حالا مردم کشورهای غربی، مردم مادی، مردم فلون بخش از دنیا در